بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اثرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین و الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و بعد، در بیان عوامل جازدن کوفیان بودیم در حمایت از سید الشهدا و مکررن عرض کردم این بحث تاریخی نیست، بحث کاربردی است و ما باید این عوامل را بشناسیم تا اگر انشاءالله معرکه و زمان ظهور حضرت حجت را درک کردیم در تقابل با امام نباشیم، بلکه جزء حمات حضرت ولی عصر باشیم. سومین عاملی رو که بیان کردیم بحث شیطان است. وجود نازنین حضرت سید الشهدا در یکی از سخنانشون به لشگر کوفه، کسانی که به امام ارادت داشتند، امام را میشناختند، هدفش را میشناختند، وضع موجود را ناراضی بودند، یعنی هماهنگی های لازم تماما وجود داشت ولی در بزنگاه نتوانستند پای امام بیستند، حضرت فرمود دلیلش این است که استحوذ علیکم الشیطان، شیطان بر شما چیره شده. بنابراین باید شیطان رو بشناسیم و بدانیم از چه راههایی وارد می شود و بدانیم در چه زمانهایی موفق می شود. در شب گذشته شیطان رو معرفی کردیم، این که موجود متمرد رو در لغت عرب شیطان می گن. اون متمرد اصلی نسبت به ذات اقدس اله در بحث عبودیت ابلیس بود که نام شیطان رو هم برش میذارن، ولی او نامش ابلیس است، از گروه شیاطین است، بلکه رئیس شیاطین است. حقیقتش را گفتیم و اونچه که لازم بود در معرفی موجود بیان کردیم. اما الان اونچه را که بخوایم بیان کنیم این است که یکی از کارهایی که شیطان می کند و اصلا تنها کاری که شیطان می تواند بکند وسوسه است، یا وسوسه فی صدورکم، او در ذهن شما، در سینه شما، در قلب شما، در نفس شما وسوسه می کند. همین. اما ببینیم که این وسوسه هاش چه اشکالی دارد، شکل های وسوسه شیطان بحث اول ماست، و اینکه این وسوسه ها کی به موفقیت برای او می انجامد بحث دوم ماست. اولین زمان این که میتواند وسوسه بکند زمان است که به انسان لگام میزند. در سوره مبارکه اسراء 62 بعض دقیق عرض بکنند لین خرتن الی یوم القیامه، اگر مرا تا روز قیامت زنده بداری لأحتنکن نظریته الا قلیلا، من ریسمان وسوسه را به گردنشون وصل میکنم مگر یه تعداد کمی. پس یه ده وسوسه شون به واسطه ریسمان است که تحت گردن دارم. گروه دوم وسوسه شون از این شکل در واقع پدید میاد. سوره مبارکه مائده آیه 91 از طریق بازداشتن از یاد خدا، انما یرید الشیطان، این است و جز این نیست، شیطان اراده کرده است ان یصدکم عن ذکر الله، این که شما را باز بدارد از یاد خدا. این هم یک نوع از وسوسه های شیطانه. طریق دیگری که وسوسه می کند اینه. پس یک طریقش لگام می زند، ریسمان می زند، هرانچه که خاطر خواه اوست انجام می شود. یک طریقش این که یاد خدا را از بین می برد تا بخواهد اون کاری رو که می خواهد انجام بده، تا بتواند اون کاری رو که می خواهد انجام بده یاد خدا را از بین ببره. سومین شکلش اینه که از طریق دعوت به کفر و ارتداد. در سوره مبارکه 8 آیه 16 که مثل شیطان ازغال للانسان للانسان کفر، مانند مثالی که میزنی مانند شیطان، اون زمانی که به اون انسان گفت کافر شد. فلما کفره، زمانی که اون انسان کافر شد، قال انی بری اون منک، برگشت به اون آدم گفت من از تو بیزارم، من دیگه وقت ندارم این آیات رو باز بکنم و بخوام راجع به هر کدومشون توضیح تفسیری بدم. ولی دعوت به کفر کار شیطانه، وسوسه شیطان، وسوسه شیطان. قطعه قرآنی اینو گوش بکنید ببینید این مال کیه. اونایی که در بلاد کفر به وجود به دنیا میان، چون که دعوت به کفر نیست، اون کافر است و کافر زاده است، و اگر هم بر مسلک پدرش عمل نکنه که خب خلافه، در واقع سه نقطه. این که میگه دعوت به کفر میکنه، یعنی مال کسان نیست که در بلاد ایمان و مؤمن و مسلمان زندگی میکنن. این دعایه داستان برسیسای عابده، برسیسای عابده بنی اسرائیل که در دیر خودش زندگی می کند و از مردم منسلخ است و در اثر عبادت و بندگی به جایی رسیده است که مستجاب و دعوه است، اطاعت کرده خدا را آنچنان که هرچه از خدا می خواهد خدا اجابت می کنه. این آدم یه جا گول خورد، خانواده متمولی بودن، دختری داشتن به غایت زیبا، اما در این حال در شدت مرض به سر می بود، بیمار بود، و او آدمی هم نبود که با کسی صحبت بکنه. در دیرش دائما مشغول عبادت و بندگی حضرت حق بود. این دختر فلج را آوردن نزد برسیسا و گفتن براش دعا کن. رفتن، خب تا برگردن شیطان گفته است به جناب نوح علیه السلام هر جا با یک زن نامحرم تنها بودید سومیتون منم، منم که اونجا وایستادم که اسفند دود نمی کنم که انقدر میدمم تا یه اتفاقی بیفته، مثل دنبال همین کار هستم، صبرم هم زیاد، صبرم هم زیاد، فکر نکنید من خیلی، البته عجله می کنم، ولی در این که بخوام کسی رو منحرف بکنم صبرم هم زیاد. خب زد برسیسای عابد به اون زن متمایل شد، اتفاقی که نباید بیفته افتاد. بعد شروع کرد با خودش فکر کردن که اگر داداشاش بپرسن که خب چه اتفاقی افتاده یا این خودش لو بده، خب من در واقع بی‌حیثیت میشم. اولین گناه ارتباط نامشروع، دومین گناه قتل، کشتش و دفنش کرد. داداشا اومدن سراغ همشیره رو گرفتن، گفت دعا کردم شفا پیدا کرد، رفت. سومین گناه شفا پیدا کرد رفت چون دروغ گفت. البته خب میدونید که دروغ در جامعه ما خیلی گناه کوچیکیه، در حالی که پیغمبر فرمود مؤمن هرگز دروغ نمیگه. حالا ممکنه مؤمن یه موقعی بد حجاب بشه ولی هیچ وقت دروغ نمیگه. رنگ غیرت تو هم واسه بد حجابی و بی حجابی آنچنان برافروخته میشود که برای دروغ هیچ عکس العملی نداری، برای بیت المال هیچ عکس العملی نداری، برای غارتگران بیت المال هیچ عکس العملی نداری. خب رفیق من اون غیرت رو یه خود تو جاهای دیگه هم بریزی بالاخره ثمره میده. خلاصه این که نمیشه که خواهر ما شفا پیدا کرد، خب رفت دیگه از مملکت که خارج نشد دیگه، میاد خونه دیگه، خب نیومد خونه. خلاصه تحقیق کردن فهمیدن که چه اتفاقی افتاده، به حاکم شهر لوش دادن، یعنی به حاکمیت و حکومت لوش دادن. اونم هم چیکار کرد؟ تحقیق کردن دیدن که درسته و خب باید قصاص بشه. رفت بالا دا شیطان تجسم پیدا کرد. فکر نکنید شیطان فقط برای او تجسم پیدا میکنه، من و تو نیاز نداریم که شیطان تجسم کنه، خودمون شیطان مجسمی. اما در یک زمانی برای من و تو هم شیطان تجسم پیدا میکنه، در زمان احتضار، او زمانی که میخواییم بمیریم شیطان میاد و اون جای خطرناکیه. خب اینم زمان مردنشه، شیطان آمد گفت ببین رفیق من، خدا وکیلی من تو رو آوردم بالای دار از سر سجاده، قبول داری؟ گواره. گفت خب من هم میتونم تو رو بیارم پایین. گفت چیکار کنم؟ گفت یه سجده بر ما کن. گفت من بالای دارم چجوری به تو سجده کنم؟ الان چارپایه رو از زیر پام خالی میکنم. گفت خیلی خب من یه خدای خوبی هستم، حالا اگه نمیتوانی هم پیشانی تو بذاری زمین، چشات هم ببندی برای ما کافیه. چشماشو بست. لما کفره، زمانی که چشاشو به عنوان سجده در مقابل شیطان بست، قال انی بری اون من کر، گم من از تو بیزارم. برد به کاره، کارم تمام کردم دیگه، من بخواستم تو کافر بشی که شد. اونم یه تیپ بازد بهش رفتش کنم. مراقب باش رفیق من، شرایط فرهنگی جامعه، شرایط سیاسی جامعه، شرایط اقتصادی جامعه، پیشرفت های دول غربی موجب نشه که دست از خدا برداری. این کاریست که شیطان انجام میده. خب اونا پیشرفت کردن، خوش به حالشون، اما خب ما هم میتوانیم پیشرفت بکنیم. این راهش نیست که ما دست از دین برداریم. ما اگر درست متدین بشیم، زمین و زمان در تسخیر ما قرار میگیریم. گاهی اوقات از طریق بدعت‌گذاری در دین وسوسه‌اش رو انجام میده. سوره مبارکه بقره آیه 169، انما یامرکم بالسوء والفحشاء، شیطان شما را امر میکند به بدی و زشتی ها. و انتقولو و میگوید به شما که علالله، ببندید به خدا ما لا تعلمون، چیزی که در واقع نباید به خدا بست، به خدا نسبت بدهید چیزی را که نمیدانید، یعنی بدعت در دین بذارید. بدعت در دینم که الا ما شاء الله زیاده. حضرت آیت الله ضیاءآبادی حفظه الله تعالی فرمودن به این که ببین اینا بدعت در دین ها، منتها ما تصور در بدعت های دینی چیزای دیگه است. فرمودن قبل از انقلاب یه مادر و دختری آمدن پیش من، این مادر اومد نزد من. خب خود کل اون مادر و دختر، حالا البته تعبیر من تعبیر آقا نیست، 80 سانت پارچه بیشتر مصرف نکرده بودم مثل لباس. دو نفر اومد گفت آقا ما سنجا. گفتش که آقا من نذر کرده بودم دخترم دانشگاه قبول بشه، یه سفره حضرت زهرا بندازه. سفره حضرت زهرا شکلش چی؟ آقا فرمودن یعنی من به این نمی گفتم که خب مقبول دنیا و آخرت بودم، من بهش گفتم به این که خواهر من نمیدونم حضرت زهرا سفره داره یا نداره، اما میدونم حضرت زهرا حجاب داره. آتا حجابشو فاکتور گرفتی، سفرهشو گرفته، خب این بدعت دیگه. الان نرید بگید فلانی با سفره ها مخالفه. نه، من با اینجور رفتارهای دینی نمیتوانم مخالفت کنم، نه جرأتشو دارم و نه اگر بگم کسی به حرفم گوش میده. میگه مثلا سفره امام حسن مجتبی بندازین، خب بندازین، چیه رنگ همه چی سبزه؟ برای چی رنگ همه چی سبزه؟ اصلا اصل این سفره کدوم روایتی که همه چی باید سبز بشه؟ آخه اونجا که جگر امام مجتبی مثلا، خب بابا چی میگی؟ چی و به چی برم میکنی؟ چه چرت و پرت میگی؟ اون چی که به ما گفتن توسله، نه این بازیگری ها. حالا اگر یه کسی یه سفره میندازه توسل هم میکنه، خب خیلی آدم مشتیه، هم توسل میکنه هم اطعام میکنه، این خب آدم مشتی. اما این که خودنمایی باشه و تفاخر باشه، اینا به جایی کسی که بزنه بدعت در دینه. چون به ما گفتن توسل کنید، یک، به ما گفتن ازشو تبعیت کنید، دو، کی به ما گفتن سفرهشونو بندازید؟ تو زمان امام صادق چند تا سفره از زهرا انداختن؟ چند تا سفره قمر بنی هاشم انداختن؟ خب وقتی چیزی اون موقع ریشه نداشته، خب دیگه حالا بنداز اب نداره، اما تحت عنوان توسل به قمر بنی هاشم، نه بازیگری با قمر بنی هاشم. گاهی اوقات آدم ها رو حیرون میکنه، سرگردون میکنه، دوچار تردیدشون میکنه. سوره مبارکه انعام آیه 71، کل از استهوت و شیاطین فل ارض حیران، همانند کسی که بر اثر وسوسه های شیطان ها راه رو گم میکنن، حق و باطل رو نمیتونن تشخیص بدن، اینقدر گلالود میکنه کار. گاهی اوقات گناه رو زینت میده برادران. در سوره مبارکه رسول خدا محمد آیه 25، الشیطان سول لهم، شیطان اعمال زشتشون رو زینت میده. اینا اعتیاد رو میگن بیماری، این عمل زشتیست که داره در واقع عرض به حضورتون که زینت میده. رشوه رو میگن هدیه، خب این عمل زشتیست که داره میگه خب اگه تو نگیری دیگری میگیره، خب بیگیره. مگه قرار هم دیگه شما رو تو قبر هم دیگه بخوابونن که از اون نوبت کم بیاری؟ حالا مگه اون سلمان فارسیه که داره میگیره نوبتش کم بیاری؟ از طریق گسترش فساد و ترویج منکر، وسوسه های شیطان ترویج فساده. سوره مبارکه نور آیه 21، فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر، او رو به فحشا و منکر امر میکنه. ببینید یه زمانی خانواده ها میگفتن 100 تومن میدیم بچه‌مون یه شب بیرون نخوابه. چرا؟ چون ارتباط با آدمایی که نمیشناختن برای خانواده ها مهم بود. بچه نباید با هر کسی ارتباط داشته باشه. اما الان آنچنان شرایط اجتماعی مملکت رو عوض کردن که خود بچه که هیچی، پدر و مادرم با کسانی که نمیشناسن از طریق شبکه‌های مجازی با هم دیگه ارتباط دارن. و الی ماشاءالله فسادی که در اینجا وجود داره، من نمیدونم اصلا ماها داریم چی کار میکنیم. یعنی خارجی هم اینجوری از این شبکه ها استفاده میکنن. چه فسادیه تو جامعه ما بین متدینین اتفاق افتاده؟ خانومی چادری اومده بود پیش من، با شوهرش اختلاف پیدا کرده بود. اصلا آدم یه حرفا رو میشنوه باید بگید به هفت جدمون که اصلا آدم بخواد مشاور کسی قرار بگیره. ببین فساد تا کجاست. خانم شوهر داره، بچه 15 ساله داره، با یک جوان که مثلا 4 سال از نظر سنی با خودش کوچیک‌تره ارتباط برقرار کرده. همون صفحه‌های مجازی. حالا اومده پیش من، نیومده توبه کنه. میگه به دادم برس. خب من چیکار باید بکنم؟ من باید چه معجزه‌ای بکنم؟ خب خانم چرا این کارو کردید؟ آخه این آقایی که الان شوهر منه دیگه شوهرم نیست، پدرم. یعنی اخیراً پدرت شده یا هم روز اولی که بهش میگفتی پدرت شده؟ خب بابا ازدواجی که ملاک نداره همینه دیگه، یه روزی تش در میاد دیگه. خب تو بدون ملاک شرعی ازدواج کردی، یعنی هدفی تو زندگیت نداشته. حالا بدبخت بیچاره مرده شده باباش. خب یعنی داره توجیه میکنه که چرا من با این مرده با اون یکی ارتباط دارم، این باباش. خیلی بعد به این آقای دومیه گفته که ما که نمیتونیم با هم ازدواج کنیم. چرا؟ دو تا دلیل داره. تو 4 سالم، من کوچیک‌ترم، من بچه دارم. شوهره که اصلا هیچی، بچه دارم. خب بابا چی کار داری میکنی شما؟ خب حالا من این وسط چی کار کنم؟ بیا طلاق تو از اون اولی بگیرم. گفت نه، این دومی رو که من مثلا باهاش هر روز ارتباط دارم از طریق صفحه مجازی، حاج آقا من 15 میلیون تومن پول بهش دادم که 8 میلیون تومنشو ربوی قرض کردم. برو دیگه چیکار بخوام بکنم؟ بقیه‌اش هم برو. یأمر بالفحشاء والمنکر. خب حالا تو چرا؟ آخه این الان دیگه علامت تجدده، علامت حاکم بزرگه، نمیشه که همینجوری. بخوای امام زمان رو ببینی با این رفتار دلت خوشه که نماز بخونی، دلت خوشه که روزه میگیری، دلت خوشه که قرآن میخونی. اونایی که امام حسین رو کشتن حافظ قرآن بودن. شمری که رو سینه امام حسین نشسته بود جنگ صفین کنار علی ابن ابی طالب بود، حافظ کل قرآن بود. منکر و زشت و خوب جلوه میده، میگه علامت تجدده، بنیان خانوادش از بین رفته، ولی علامت تجدد برادر من. سوره مبارکه مجادله آیه 10 از طریق ایجاد حزن و اندوه وسوسه میکنه. انما النجوى من الشیطان. در گوشی صحبت کردن کار شیطانه که چی بشه؟ لیحزن الذین آمنوا، تا اهل ایمان رو محزون بکنن. از طریق کمین تا ایجاد غفلت بکنه و از غفلت طرف استفاده بکنه. سوره مبارکه اعراف آیه 16 قال فبما اغویتنی، به خاطر اینکه تو منو گمراه کردی. شیطان به خدا میگه به خاطر اینکه تو منو گمراه کردی، نمیگه من گمراه شدم. فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. سر مسیرم راست این مردم شدم، از غفلتشون استفاده میکنم، پدرشون رو در میارم. شیطان در کمین برادرها. از طریق ایجاد دشمنی و کینه سوره مبارکه مائده آیه 91 انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البغضاء فی الخمر و المنصر. شیطان میخواد به وسیله شراب و قمار بین شماها دشمنی ایجاد بکنه، کینه ایجاد بکنه. از طریق الغای سخنان فریبنده، سخنانی که تش مسلم مزخرف. توی صفحه های مجازی میاد میگه در کشور کوروش زندگی میکنه، خاک کشور عرب رو متبرک میکنه. چه ربطی داره اصلا به هم دیگه؟ اگر کشور کوروش رو حفظ کردن، همونایی حفظ کردن که زیارت عاشورا میخوندن. عرب و عجم به هی نیست برادر من، اعتقاد ما امام حسینه. امام حسین اگر اروپایی بود ما بهش اعتقاد داشتیم، اگر آفریقایی بود بهش اعتقاد داشتیم، اگر عرب است بهش اعتقاد داریم. اعتقاد ماست. اگر ما برای حسین ابن علی خرج میکنیم، اگر ما برای حسین ابن علی به سینه میزنیم، اگر ما برای حسین ابن علی جانمونو میدیم، برای اینکه حسین ابن علی اعتقاد ماست و انسان منهای اعتقاد حیوان است. این لا تائلات چیه میگی؟ جنگ عرب و عجم نیست برادر من. کوروش کبیر با تمام بزرگواریش اگر پیغمبر خاتم رو درک کرده بود حتما سلمان فارسی می شود. حب الوطن من الایمان. ملیگراها ایران رو حفظ نکردن، مؤمنین ملت رو حفظ کردن. اونایی که بچه هاشو شهید شدن، مرادم از مؤمنین خانواده محترم شهداست. اینایی که نگاه میکنی میبینی هفتگی یا زیارت عاشورا میخونن یا روزه میرن، اینا بچه هاشون این مملکت رو حفظ کردن. ملیگراها حفظ نگردن. با جملات فریبنده گولتون نزنن. سوره مبارکه انعام آیه 112: و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول. غرورا، با حرفهای فریبنده، با حرفهای بی اساس در اقفال مردم در گوشی با هم صحبت میکنن، نقشه برات میکشن. حواستو جمع کن. با زینتگری دنیا، سوره مبارکه آل عمران 14: زین للناس، زینت داده شده. کی زینت داده؟ شیطان. زین للناس حب و شهوات، محبت خواستنی ها. حالا این خواستنی ها چیه؟ محبت تمایلات. این زینت داده شده. این تمایلات چیا هستن؟ من النساء، زنان، ول بنین، فرزندان، ول قناطیر المقنطره من الذهب والفضه، اموال هنگفت از طلا و جواهر، ول خیل المسومه، مرکبهای عالی. اینا زینت داده شده برای یه عده. ویلای کجا؟ پرشه کجا؟ ماشین بنز چند صد میلیاردی، چند صد میلیونی، اینا رو زینت دادن. این کار شیطانه برادر. مترصده که این کارا رو انجام بده، مترصده که به کفر دعوت کنه، مترصده که از یاد خدا باز بدارد، مترصده که کینه ایجاد بکنه، مترصده که مؤمنین رو محزون بکنه، مترصده که این اموری رو که گفتم انجام بده. یعنی دنبال این که این امور رو انجام بده. آرایش پندارهای باطل، سوره مبارکه نساء 117: این یدعون من دونه الا اناسا و این یدعون الا شیطانا مریدا. آنچه غیر از خدا میخوانند فقط بت‌هایی است که هیچ اثری ندارند و یا شیطان سرکش و ویرانگر است. میگه من برای چی نماز بخونم؟ من دست دیگران رو میگیرم. یعنی کاری رو میکنه که خدا او رو فقط ازش نخواسته. برادران من مکرر گفتم انسان موجودی است که در مقابل چهار حقیقت مسئولیت داره. نسبت به خودش مسئولیت داره، نسبت به خلق مسئولیت داره، نسبت به خالق مسئولیت داره، نسبت به طبیعت هم مسئولیت داره. نسبت به خودش مسئولیتش اینه که بره اهل سلوک بشه، سالک بشه، یعنی از حیوانیت بالفعل خارج بشه، انسان بشود. آنم آرزوست. این با سلوک عملی اتفاق میفته. این وظیفه انسانه. مرحوم عالم جلیل القدر، مرحوم علامه مجلسی محمد تقی، پدر محمد باقر، فرمود 40 سال است که بیش از 2000 نفر رو تربیت دینی کردم، به مدارج عالیه رسوندم و با مردمان سر و کار داشتم، مسئله شرعی جواب دادم، این کارا رو کردم. ولی در این 40 سال به اندازه 10 نفر آدم نیومدن از من برنامه بخوام که انسان کامل بشن. خب ما مسئولیتمون رو نسبت به خودمون فراموش کردیم. ما باید سلوک عملی داشته باشیم. لذا شما یهو داستان یک آقای رو، یه عارفی رو که البته اینا که عمدتاً میگن که خب من لا خدا جفت پوچن، اونایشون که سرشون به تنشون میارزه، خب بازار رو باید آشفته کرد تا منم یه جایی داشته باشم. آقای بازار آشفته نباشه که خب دیگه پس من کجا باشم؟ مسئولیت سلوک داریم ما، نسبت به خلق مسئولیت اخلاق داریم، نسبت به خالق مسئولیت احکام داریم و نسبت به طبیعت مسئولیت درست مصرف کردن داریم. ما حق نداریم آبها را آلوده کنیم، ما حق نداریم جنگلها را از بین ببریم، ما حق نداریم منابع طبیعی رو در مصرفش زیاده روی بکنیم. اینا شعارهای امروزیان نیست، اینا اساس قواعد اسلامه. رفتن و خونه ساختن، هتل ساختن در حریم آبهای عمومی حرام شرعی است و ما مسلمان ها وظیفه داریم که حریم عمومی آبها را حفظ کنیم. نمی کنم. وقت اون آقا میگه آقا من فقط دروغ نمیگم، سر مردم کلا نمیذارم، این میشه مسئولیت من نسبت به شما. اگه نماز و روزه و حجاب و حج و خمس و اینا رو، این میشه مسئولیت من نسبت به خدا. احکام مسئولیت من نسبت به خداست. تفکیک نداریم. آرایش رفتارهای زشت، زینت دادن رفتارهای زشت از وجود نازنین امیرالمؤمنین، از شیطان یزین له المعصیه، شیطان گناه رو زینت میده، لیرکب هاتاس، گناهکار رو سوارش بشه، تا گناهکار رو سوارش بشه. حالا کی موفق میشه؟ میخواد این کارا رو انجام بده. کی موفق میشه؟ هر جا مشرکی پیدا کنه، هر جا کافری پیدا بکنه، هر جا رویگردانی از یاد خدا رو پیدا بکنه، هر جا قساوت قلب پیدا بکنه، هر جا دروغ پیدا بکنه. سوره مبارکه شعرا آیه 222، تنزل و علا کل افاک نسیم. آیه قبلیش بگیم، میخواید بهتون بگم شیطان بر کی مستولی است؟ تو این آیه میگه الا تنزل و الا کل افاق نسیم، بر هر آدم دروغگویی. جایی که تبذیر باشه، جایی که تبذیر باشه زمینه انعقاد و اخوت با شیاطینه. مبذرین، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، حقا که تبذیر کنندگان برادران شیطان هستند. موقعی که حرف ناپسند زده میشه، بخوام دیگه راجع به این صحبت بکنیم و آیاتش رو بخونیم، روایتش رو بخونیم، خیلی طول میکشه. من دو تا کتاب معرفی بکنم، قطعا این دو تا کتاب رو بگیرید تا عامل سوم رو خوب بشناسید برادران. یک کتابش هست جن، ابلیس و شیطان از نظر آیه و از آینه حدیث و قرآن، نوشته آقای حیدری. و یک کتاب هم هست مسافه بی پایان با شیطان، کتاب جناب آقای نجار زادگان. این دوتا کتاب بگیرید تا عامل سوم رو خوب بشناسید. برای دنیاتون کتاب معرفی کردم، برای لقمه حلال کتاب معرفی کردم، برای مسئله شیطان هم کتاب معرفی کردم. دلیلش اینه که آقا ما باید این ستا رو خوب بشناسیم تا پسشون بر بیام، تا مقابل امام زمان قرار نگیریم. عوامل بعدی در جلسات بعدی انشاءالله. روزه امشب خیلی سنگین، یعنی داغش خیلی سنگین. یه عده با مرحوم شیخ رضا سراج رفتن کربلا تو حرم امام حسین، به شیخ گفتن آقا میشه یه روزه علی اکبر بخونی؟ دوتا کار رو توی حرم ها انجام ندی، تو هر حرمی، یکیشو تو هر حرمی انجام ندی. اگه خیلی هم مشکل پیدا کردید، اهل بیت رو تو حرماشون به مادرشون قسم ندید. سخته بابا، خیلی راحت میگی به پهلوی شکسته بودن، نگو تو حرماشون. نه، حرم سیدالشهدا یه کاری رو زنا نکنن، بچه شیرخواره رو شیر ندن تو حرم. یه کاری هم شما هیئتیا نکنید، روزه علی اکبر تو حرم نکنید. چرا؟ چون امام ما زنده است، اون ظریح نیستش که. یه بار برای ابد دلش از غم علی اصغر سوخت، بس دیگه، هر رو دلشو نسوزونید تو حرم. به شیخ گفتن که ها شیخ روزه علی اکبر بخون. گفت باشه میخونم، یه شرط داره. گفتن شرط چیه؟ گفت بری زیر بغلا حسین رو بگیرید، از تو حرم ببرید بیرون، من روزه علی اکبر. گفت چرا؟ گفت روزه علی اکبر روزه جان دادن حسینه. اینو شیخ گفت، اینو حضرت سکینه. تا اومد گفت بابا به من اجازه میدی برم به جنگ؟ اول گفت آره پسرم، بعد حضرت سکینه فرمود بابام اجازه داد ولی اشرف بالموت، دیدم مشرف به مرگ شد، چشما حدقه زد بیرون، رنگش پرید سفید شد، زبانش بند اومد، نفسش به شماره اومده. روزه علی اکبر سر بذار روزه علی اکبر رو از اینجا شروع کنم، برم تو نسل امام حسین. حضرت ابراهیم یه آهازادهی داره، به پسرش گفت پسرم خدا به من مأموریت داده که من تو رو برای رضای او در قربانگاه ذبح کنم، تو چی میگی؟ حاضری پسرم این مأموریت رو انجام بدی؟ پسرم بلا فاصله گفت آره بابا، یا بتف الماتومر، هر چی که مأموریت انجام. پدر و پسر با هم قرار گذاشتن ما میریم، اما به مادر چیزی نمیگیم. روز موعود شد، سرمه کشید تو چشم بچهش، بچهش زیباتر بشه، لباس خوشگل تن بچهش کرده. بچهش جوونه ها، جوونه بچهش. میدونی ابراهیم دیر خدا بهش اولاد داد، بعد اولادش رسیده به سن جوانی، سن بهره برداری، حالا خدا میگه اینو در راه من قربانش. بچه رو همینجوری ریز ریز که داره آماده میکنه برای قربانی کردن، یک کارد بزرگم درست کرده، هر روز داره تیزش میکنه. خب حالا با پسرش با هم قراره برن به قربانگاه منا. پسر گفتش که بابا دو تا چیز با خودت بیار. گفت چی بیارم؟ گفت یکی تناب بیار، وقتی میخوای سر من از بدن جدا کنی دست منو ببن، پای منو ببن، وقتی من دست و پا میزنم دلت به حال من نست. یکی هم یه پارچه بیار بنداز رو صورت من، وقتی میخوای رگای من از بدنم جدا کنی چشم تو چشم من نشه، عواطف پدریت غلیان پیدا بکنه، مأموریت رو درست انجام بده. هم تناب بود هم پارچه بود، پارچه رو انداخت، تستا رو با تناب بست، پاها رو بست، اوداج اربعه رو گرفت، کارد رو گذاشت، هرچی میکشه نمیده. دفعه بعدی کارد رو محکمتر کشید باز نمیبره. دفعه بعدی کارد رو محکمتر کشید باز نمیبره. خدا فرمود ابراهیم کاری که از تو میخواستی ما انجام دادی، دیگه نمیخواد بچه تو قربون. هر که در این بزم مقرب تر است جام بلا بیشترش. دست بکش دست درد نکن، کارتو کرد. و فدیناه به ذبح عظیم، ما فدیه دادیم عوض پسر تو اسماعیلا، فدیه موفق از امتحان. دست پسر رو گرفتن، شادمان برگشتن به محل. هاجر مادره، مادرها خیلی دقیقن توی کوچکترین تغییراتی که تو بچه هاشون اتفاق میفته. تا این پدر و پسر اومدن دید زیر گلو پسرش کبوده، گفت یا خلیل الله چی شده که زیر گلو بچم کبوده؟ میرفتیم که خبری نبود تو برگشتن. فرمود هاجر بگذر. باز اصرار کرد. فرمود هاجر بگذر. باز اصرار کرد. قصه رو گفت. بنا بود برم بچمونو ذبح کنم در راه رضای خدا. بچمونو ذبح کنیم؟ آره. حالا که بچت سالمه که دیگه برگردیم. نوشتن هاجر از دیدن گلوی کبود بچهش مریض شد، سه روز تو بستر بود مرد. مگه چی دیدی؟ چی دیدی؟ کبودی زیر گلو. همین امشب تو همین منبر آقای انصاریان فرمودن من مقاتل رو بررسی کردم، جستجو کردم و به این نتیجه قطعی رسیدم که مادر علی اکبر لیلا تو کربلا بوده. پس کار سخت شد، تو کبودی دیدی و رفتی. روزه من همینه. تو مقتل علی اکبر این جمله رو نوشته: فوزع خده علا خده، صورتشو به صورتش چسبید. نفهمیدی؟ صورتشو به صورتش چسبون. نفهمیدی چی میگم؟ بابا کسی که رو زمین خوابیده اگه بخوان در آغوشش بگیرن اونو بلند میکنن، ولی عبارت مقتل اینه صورتشو حسین بکنشو صورت بچه، بچه رو نتونست بلند کنه. چرا؟ چرا؟ نمیتونست بچه رو بلند کنه. سوار اسب شد بره طرف میدان جنگ کرد. علی اکبر 7-8 سالشه، اینا اگر دوره هم نبینن حیدری هستن. منقذ آمد گفتش که من گناه عرب به عهده من، اگر داغ این بچه رو به دل مادرش نزد. چی کار کرد؟ وای، 3 نقله، کدومشو بگم؟ من 3 رو میگم. دور علی اکبر رو گرفتن، منقص فرصت پیدا کرد، عمود زد تو سر علی اکبر، خون جاری شو، چشم اسب رو گرفت، اسب راه رو گم کرد، به جایی که بره توی خیمگاه رفت تو دل دشمن. فقط تعوه به سیوه اروان اروان رد می شو، همه با شمشیر قده قده.